الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي زرعكم في الأرض إليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وعلى نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بخش پایانی سوره مرکه در مکه نازل شد. ضمن اینکه مسئله معاد را تبیین می کند، از توحید هم سخن به میون می آورد و با تمثیل این قسمت را شروع می کند. افمن یمشی مکبل علا وجهه یه تمثیلی است، یه چیز روشن و بین و رشدی رو مثال می زنند تا اون مسلم درست روشن بشود. اگر کسی سر خم کرده بدون تشخیص راه و چاه دارد حرکت می کند و جایی را نگاه نمی کند و حرف کسی را هم گوش نمی دهد، آیا این به مقصد می رسد؟ یا کسی که راه نما دارد، سمیع و بصیر است، هم راه و چاه را تشخیص می دهد، هم از مهندس راه کمک می گیرد. مانند آن تمثیل مستحضری که در منطق قسم پنجم از اقسام پنجگانه معرف و قول شارع است. در محاورات فرهنگی هم سهم سازنده‌ای دارد. در منطق اونا که به حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص، به این چهار قسم آشنا هستند، می توانند به اون محدود یا معرف خود راه پیدا کنند. ولی برای اوساط یا مبتدیان که تشخیص حد تام و ناقص، رسم تام و ناقص، این معرف های چهارگانه میسور نیست، از مثل کمک می گیرند. یه وقت است میخوان روح را معرفی کنن، میگوین روح موجود مجرد است، تجردش هم تجرد مثالیست یا تجرد عقلی، وارد این مقولات میشوند و بحث میکنن. یه وقت است برای مبتدی یا کسی که متوسط است، میگوین روح در بدن مثل سلطان در مدینه یا ربان در سفینه است. یه تمثیلیش برای تفهیم پیوند روح و بدن. سلطان مدیر و مدبر مدینه است، در مدینه حلول نکرده، جزء مدینه نیست. ربان در سفینه، ربان یعنی ناو خدا، یعنی همونطور که ما کد خدا داریم، دهبان را میگیم کد خدا، راننده کشتی را میگیم ناو خدا، نه ناخدا. این ناو خدا که مدیر و مدبر این کشتی است، کشتی را هدایت میکند، اما در کشتی نیست، جزء کشتی نیست. در کشتی نیست یعنی جزء در درون چوب و چرخش نیست. این تعریف که وز مثال روح در بدن، مثال ربان یعنی ناو خدا در سفینه یا سلطان در مدینه است، یه تمثیلی است در منطق در کنار اون معرف‌های چهارگانه، تا این مبتدی یا متوسط رابطه روح و بدن را بفهمد. در قرآن کریم از این تمثیل خیلی استفاده شده و میشه. مثل الذین کفروا اینه، مثل مؤمنین اینه، مثل عدل اینه، مثل ظلم اینه. مثل دو تا کار میکند، یکی دامنه اوج گرفته مطلب را پایین میارد، یکی دست شنونده یا خواننده کوتاه را بالا میبرد. یه توازنی بین دست فهم شنونده و دامنه مطلب ایجاد میکند تا اون شنونده یا خواننده به مقدار فهم خود از اون مطلب تعریفی ببندد. این دوتا کار، یعنی دست میاره اون پرده بالا رو پایین میکشه، یک دست میاره دست این شنونده رو میگیره بالای بره، دو بعد از برقراری توازن و تساوی بین دست فهم شنونده و دامنه اوج گرفته مطلب، وقتی توازن برقرار شد مقدار او میفهمه. در این آیات تمثیل فراوان هست برای فهموندن، چون این قرآن هدن لناس است. در قرآن آیاتی است که فهم اون آیات برای اوحدی سخت است، چه رسد برای خواص فضلاً عن العوام. اما همون مثنوی که برای اوحدی است و فهمش برای خواص مشکل است بر مثلاً عوام، با تمثیل، با قصه، با داستان او را رقیق میکند، تنزل میدهد تا به دست همه مردم برسد. خدا رحمتت کرده ایشان، جز انواتی بنده خود. عرض کنم جریان مثل این است که هیچ مطلبی نیست که در قرآن قابل فهم نباشه، همه رو میفهمن با مثل، با قصه، با داستان. همون مطلب عمیق احدیت خدا را، خدا احد است، واحد است، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، او ازلی است، او ابدی است، اون رو با مثل ها اینقدر قصه میگوید، اونقدر مثل زنده میکند تا هیچ کسی روی زمین نیست که بگوید من نمیفهمم. این کار قرآن کریم است. لذا وقتی اون دنافت دلا را معنا میکند، اون را خیلی از خواص نمیفهمند چه رسد به عوام. دنافت دلا فکان قاب قوسین او ادنا، چی گفته، چی شنیده، چی رفته، چنون رفته باز آمده، باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. اما همون را با قصه ها، با مثل ها، با تبیین ها برای همه قابل فهم میکند. میفرماد بعضی هستن که سرشون رو خم بکنن مشغول کار خودشونن، اینو نمیدونه، از فکر نمیکنه از کجا آمده، کجا داره میره، چیکار باید بکنه، حرف کی رو باید گوش بده. اما بعضی هستن که نه، سر بلند میکنن بینه که من که از جایی آمدم که نمیدونم، به جایی میروم که نمیدونم، یه راهنما میخوام. اون راهنما با کسی باشه که منو آفریده، نظام را آفریده، راه را آفریده، مقصد و مبدا را آفریده، و اون کسی است که از طرف اون سخنگوی اوست به نام پیغمبر و امام علیه السلام، این حرف اونها را گوش میده. نظام فرماد اف من یمشی مکبن علا وجهی، دمر افتاده، فقط رو سور، فقط صورت خودش رو خاک، همین مقداره میبینه. این شخص احداث اما یمشی سویین علا صراط مستقیم. صراط مستقیم یه مبدعی داره، یه مندهی داره. صراط مستقیم را میگن امام مبین. به انهما لامام مبین، اون بزرگ راهی که هیچ سوال نمیخواد. وقتی آدم وارد بزرگ راه شد دیگه سوال نمیخواد، مستقیما رو مقصد میرسونن. فرمود امام، امام رو که امام میگن چون صراط مستقیم است، کسی با امام مأنوس باشد دیگه سوال نمیخواد کجا برم دیگه. راه امام انتم الصراط الاقوم همینه. اگر میزان الاعمال همینه، اگر انتم صراط الاقوام تو زیارت جامع هست همینه. حالا اگه کسی با اهل بیت بود دیگه لازم نیست از این اون سوال بکرد من کجا برم، که همین راه دیگه. رضا انتم صراط الاقوام این در بعضی از آیات دارد که مثلا اون آثاری که ما میگیم اینا بر امامن، امام اون بزرگ راه رو میگن که دیگه اگه کسی وارد او بشه یقینا به مقصد میرسه، چون نه اعوجاجی در او هست، نه غی و زلالتی هست، نه کسرت و پراکندگی در او هست، نه چاه و ویلی درش هست. این انهما لب امام مبین اینه. خب اگر کسی با اهل بیت بود دیگه لازم این سوال بکند من کجا میخوام، تو راه دیگه. الان کسی که از قم حرکت کرده عازم تهران است، تو اتوبانه، این دیگه لازم این سوال بکنه راه تهران کجاستی؟ خب معلومه دیگه راه تهران کجاستی. این دیگه دوتا راه نیست که، کثیر نیست که کسی سوال بکند. این مسئله ها برای تفهیم اون مطلب است. افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا اما یمشی سویا علا صراط مستقیم. بعد فرمود او چشم داد، گوش داد، این نعمتهای خدا را شما به جا مصرف کنید. این چشم گوش تنها برای این نیست که کی غذا بخورید و کی بخوابید، این رو پرنده ها هم دارن دیگر. یه پرنده یه حیوان چیکار میکنه از چشم گوش؟ غذا رو فراهم بکند، میخوابد، میخورد و میخوابد. همین چشم گوش برای این نیست. چشم گوش برای اینه که انسان گوش بده که از کجا آمده و کجا میخواد بره چیکار باید بکنه. وگرنه این که خب هر حیوانی هم دارد که. بله دیروز گفته شد که این اهدا اهدای تعیینی است نه تفضیلی. دیروز یعنی دیروز، اهدا یعنی تعیینی، اهدای تفضیلی نیست. خب افمن یمشیم سویین علا سرات مستقیم اینه. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. فرمود از همه اینها ما سوال میکنیم، هیچ کدام از اینها شما نیستید، حقیقت شما جداست و اینها ابزار کار شما. ما از شما سوال میکنیم که اینها رو چه کردید. میبینید در سوره مبارکه اسراء اون عوارش گذشت که مبادا حرفهای غیر عالمانه بزنید، پیروی حرفهای غیر عالمانه باشید. لا تقفو مالی شده که بیست مالت لا تقفو مالی شده که بیرد این السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا. چی مسئول است؟ انسان مسئول عن چیه؟ سمع و بصر و فؤاد. سائل که مأموران الهی که قفوه و انها مسئولو. همون لا تقفو مالی سرک به علم، حرفهای غیر عالمانه، کارهای غیر عالمانه، مکتوبات و ملفوظات غیر عالمانه رو ترک کنید، محققانه بفهمید، متحققانه زندگی کنید، وگرنه مسئولی. لا تقفو ما لیس لک به علم. چرا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان، یعنی کان یعنی انسان، عنه یعنی از کل واحد مسئول. ما یه سوال داریم، یه سائل داریم، یه مسئول داریم، یه مسئول عن. ما در فارسی وقتی میخوام بگیم از مطلب رو بپرس، میگیم از آقا بپرس. این کلمه از رو روی شخص در میاریم. اما در فرهنگ عربی این کلمه از روی مطلب در میاد، نه روی شخص. نمیگن از آقا بپرس، میگن بپرس این مطلب را از شخص را از روی مطلب. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض. این کلمه از روی مطلب در میاد مسئولاً، نه روی شخص. بنابراین شخص مسئول است نه مسئول عن. منتها سؤالی که استیضاحی است دیگه، میگن فرمان وزیر مورد سؤال مجلس برای شد. قبلا ملاحظه فرمودید ما یه سؤال استفهامی داریم که میگه این مطلب رو اگر بلد نیستید از استاد سؤال کنید. یه سؤال استعطایی داریم، اون سؤالی که نیازمند از غنی دارد که درخواست کمک بکنن. ما هم همینطوریم در پیشگاه خدا که یسألهو من فی السماوات والارض، سؤال استعطایی است یعنی بده. یه سؤال توبیخی است که بود و قفوهم انهم مسئولون، اینا زیر سؤال میرن. در قیامت ما زیر سؤال میریم، ما مسئولیم، دست و پا و چشم و گوش اینها مسئول ان هم. از انسان سؤال میکنن که با دلت چه کردی، با گوشت چه کردی، با چشمت چه کردی. لا تقف ما ليس لك به علم، چرا؟ چون ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان، يعني كان الانسان انهو یعنی ان كل واحد مسئول. از انسان سوال بکنم با دلت چه کردی، با چشمت چه کردی، با گوشت چه کردی. این میگه من صبح پاشیدم در مغازه باز کردم، جنس فروختم، بعد غذا مال تهیه کردم، رفتم خوردم و خوابیدم. به طلبه میگن چه کردی؟ میگه درس خوندم و اینا. خب چه کردی بالاخره؟ با دلت چه کردی؟ آیا خوفاً من النار با خدا رابطه داشتی؟ یا شوقاً الی الجنه با خدا رابطه داشتی؟ یا حباً لله با خدا رابطه داشتی؟ با پیغمبر چه کردی؟ عجز رسالت محبت است، عجز مرسل چیه؟ فرمود پیغمبر آمده این حقایق را گفته، شما را زنده کرده. لا اسألكم علیه عجزا الا المودت فی القربا، بکشید. شما اگر دستور پیغمبر را عمل بکنید خوفا من النار کافیه، دستور پیغمبر را عمل بکنید شوق علاقه کافیه، اما این در حد بردگی است. اگر کسی بگوید من دستور پیغمبر را عمل کردم برای اینکه جهنم نرم، بله کافی است، مسلمان است. اگر بگوید من دستور پیغمبر را عمل کردم، فرمایش ائمه‌ام گوش دادم، فرمایش ائمه‌ام گوش دادم، اما شوق جنت برای اینکه بهش برم، این هم یه تجارت است. اما میگه اینا کافی نیست، اینا حیف انسان برای این کار، اینا رو میدن به آدم. اما بگوید به این که من دستور علی اولا رو عمل کردم برای که دوستشون دارم، این اجر رسالت است. خب بالاتر از این اگر سوال بکنن که خب اینا که من فرستادم، مزد ارسال من چیه؟ اینا مزد رسالت است، تبلیغ کردن، تعلیم کردن، زحمت کشیدن، مشکلات را گفتن تا شما عالم شدید. این اجر رسالت پیغمبر است. اما کاری که من کردم در برابر این کار من که پیغمبر را فرستادم چی آوردی؟ این باید بگه وجدتو که اهل للمحبه دیگه. این حرفا اصلا تو حوزه نیست که انسان مناجات محبین را داشته باشه. همون مناجات هایی که خدا پدر من را بیامرز، مادر من را بیامرز، این مناجات محبین را برای چی گذاشتن؟ خب اگر به ما گفتن همت ان الله سبحانه و تعالی یحب و مقاولی العبور و یکره و سفصافه، این بیان نورانی سید شهداست، فرمو جهنم نمیبرن، بهشت میبرن. اما حیفی که آدم پره که جهنم نره یا بهشت بره این هم زحمت عمل کند. خدای سبحان همت بلند، فکر بلند، روح بلند اونا رو میدن، اما اینا میخواد. ان الله سبحانه و تعالی یحب و مقاولی العبور و یکره سفصاف، این بیان نورانی سید شهداست، همت بلند. خب اگر اجر رسالت به اینه که آدم اینا رو دوست داشته باشه، اجر ارسال چیه؟ در برابر ارسال این پیغمبر و علی اولادی چیه؟ این وجدت که اهل للعباده، وجدت که اهل للمحبه، من دوست تو هم. بنابراین اگر از ما بپرسند با دلت چه کردی، ما باید یه پاسخ مثبت بدیم دیگر. بنابراین دل ما نیستیم، جز شعور ماست، جز ابزار ماست. مثل دست ما، مثل پای ما، مثل چشم ما. ما مسئولیم. دل ما قوه‌ای از قوای ماست که خدا به ما داد، مثل چشم و گوش ما. کل ذالک یعنی سمع و بصر و فؤاد، کانه یعنی کان الانسان، انهو یعنی ان کل واحد مسئولا. انسان مسئول از دل است. با دلت چه کردی؟ کی رو به این دل راه دادی؟ ما باید جواب داشته باشیم. خیلی از ماها مشغول درس و بحثیم، یه نماز روزی هم میخونیم، این کافی نیست. فرمود به این که در قیامت از این سوال میشه و چشم و گوش اینها نعمتن، شما باید شاکر باشید، اینا رو به جای خود مصرف بکنید. بعد حالا چون اوج و حزیز دارد، به تعبیر عطار فراز و فرود دارد، بعد فرمود چون در مکه بسیاری از افراد بالاخره آلوده بودند، باید انذار میشدن، فرمود قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. اونا میگن کی قیامت قیام میکنن، که در بحث دیروز گذشت، هم کی رخت برمیبندد هم کجا، یعنی هم زمان هم زمین. اینا وقتی یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات شدن، وقتی کل این مجموعه سپهری برچیده شد، ما نه زمینی داریم که به دور شمس بگردد، نه شمسی داریم که محور حرکت زمین باشد. لیل و نهاری نیست. لیل و نهار که نبود سال و ماهی نیست، سال و ماه که نبود زمان و زمینی در کار نیست. انشأ با زرع، زرع خلقت عمومیست، جهنم را خلق کرد، بهش را خلق کرد، حتی فرمود ما جهنم را برای انده خلق کردیم. انشاء اون خلقت های بدون ماده است. زرع ممکنه با ماده هم همراه باشد، اما انشاء ممکن است اصلا موجود موجود مادی هم نباشد. فرمود و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. فرمود دو اینا اینجور سوال بکنن، تو در جواب بگو انما العلم عند الله، اصلش یقینی است. شما حالا چه کار دارید که کی میشود؟ تو سوره مبارک اعراف اینا گذشت که بازگو کرد، فرمود اگر از تاریخ و اینا سوال بکنید، خود من در اون صحنه نیستم. ثقلت فی السماوات و الارض، در اون قسمت گذشت که یسالونک عن الساعه که انک حفی عنها، مثل که تو بلدی، تو میدونی قیامت که وقتی قیامت قیام کنید از تو هم اثری نمیمونه. اما از مقام روحانیت تو که اول ما خلق الله اون است، برابر آیه که در بحث دیروز خونده شد و بعدن در سوره جن قاد آمد که عالم الغیب لا یظهر الا احمل تزامن رسوله، واقعیت اهل بید از حقیقت قیامت با خبرن یک، و از اونجا آمدن که از تمیر فرماد رائد القوم لا یکذب، ما پیش روی شما هستیم، ما تنها عالم غیب نیستیم، ما رفتیم و اونجا و از اونجا با خبر شدیم و به شما با خبر بکنیم. لذا فرمود دنیا فرزندی داره، آخرتی فرزند داره، لکل منهما بنون فکورو من ابناء الاخره، فرزند بهشت باشیم. این رو حضرتون اجدال بقا دارد دیگه. پس میشه انسان طرز زندگی میکند که بهشتی به سر ببرد. خب انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. بعد فرمود به این که وقتی آثار قیامت ظهور، زلفه یعنی قرب، اقربهم زلفتن لده، زلف یعنی قرب، وقتی آثار قیامت ظاهر شد، سیعت وجوه اللذینه، این کاری که سؤال شده، وقتی آدم کاری انجام بده، حرفی میزنه، این میفته تو خط تولید، یعنی نابود چه نمیشه که این شی که آمدی اثری میذاره، این اثر در چیز دیگر اثر میذاره، این اثر در چیز دیگر اثر میذاره، و همه اینها زنجیری وابسته به این شخصن. دفعتا این شخص میبینه صورت سیاه شده، این صورت سیاه که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، این در اثر هم اون دروغ و خلافی که گفته است، بعد چند سال به صورت سیاه چهره‌ای در آمده. این میشه خط تولید. اینی که میگن موقع وضو گرفتن نماز، وضو گرفتن موقع شستن صورت، بگید اللهم بیض وجهی یوم تبیض، یعنی همیشه قیامت به یاد ما باشه. این رسمیست، یعنی این وضو گرفتن میفته تو خط تولید. این تو نیست یه آبی بریزی، اگر آبی ده ها بار بریزی اون قصد غربت نباشه، اون نیت نباشه، که تو خط تولید نیفته که صورت سفید بکنه. که اونی که صورت سفید میکنه اینه که من وضو میگرم غربت الله که اطاعت کنم غربت الله. لذا گفتن این دعا را هنگام شستن صورت بگید، هنگام مسح پا هم بگید خدا یا این پا را رو صراط ملغزان. این میفته تو خط تولید در مقام راه قیامت انسان، یمشی علی الصراط کالبرق اللامع. این آثار در اون روز ظهور میکند، همونطوری که تو نامه اعمال میگد اون شخص، اونها میگن یا با مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرت ولا کبیرت الا احصاها. همینه، اینی که صورت سفید میشه، صورت سیاه میشه. بعضی از بیماری هاست همینطوره، اگه کسی در جوانی مثلا فرون غذا رو بخوره یا فرون کار رو بکنه، در دوران میونسالی یا سالمندی مثلا فرون بیماری رو میگیره، خب این یه تو خط تولید دیگر، حالا یا خوشبخت میشه یا سعادتمند میشه یا سالم میشه یا بیمار میشه. سیعت وجوه الذین کفروا. بعد مدبران الهی قدم میگن، میدونی این سیاهی صورت از که اونجا که دروغ گفتی آبروی کسی رو بردی همینه. و قیل هاذا الذی کنتم به تدعون، شما یه ادعایی میکردی که خبری نیست، این هم خبر. میگفتید کیه، اینم کی. میگفتید کجاست، اینم کجا. کی و کجا الان پیدا شده، خبر انجام پیدا شده. اون وقتی که آبروی کسی رو بردی الان شده خز دیگر. اینطور نیست که حالا بی خود آبروی کسی در قیامت بره. که چرا لهم خز جان فل حیات دنیا و یوم یقوم الناس، چرا فرمود بعضی در قیامت آبرویشون میره. خب این کسی حتی که کرده آبروی مردم رو برده، این میفته تو خط تولید دیگر. بعد در قیامت بگه چرا آبروی من رفته، به قیل حاضر لذی کنده، همونو که تو کار کردی، ما از جای دیگه نیاوردیم. که بله، چون آخر در که این وعد الهی، متا حاضر وعد، وعد الهی که آمد، این وعد مستحضری در قرآن هم به معنی نوید است هم به معنی وعید. برای بعضی ها این ثلاثی مجرد است، منتها در کاربرد وعیدی رو باب افعال میبرن، میگن اوعده. وگرنه در خود قرآن کریم کلمه وعد هم به معنای وعده آمده هم به معنی وعید. این وعده مشترک وقتی که قیامت میآید برای کفار این به صورت در میاد. وقتی اونا بگن که این چه روزیست، کی بود، میگن همون بود که قبلا شما میگفتیم، شما قبول نمی کردی. قل ارعیتم من اهلکنی الله و من معیه او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. من یه مبدعی دارم که خودم به او سپردم، حالا قبول و نکول به عهده اوست، رحمت و عذاب به دست اوست، ما بنده اویی. شما که به کی مراجعه میکنی؟ شما نه به جای وسیع. خود این سنگپاره ها هم که مشکل خود چنو حل نمی کنن. از این بت‌ها کار ساخته نیست. شما جریان خلیل حق را دیدید که جعلهم جزازن. این بت‌ها مشکل خودشون هم نمی کنند. شما به کی تکیه می کنید تو این عالم؟ قل ارائیتم، ارائیتم این اخبرونی، اخبرونی اهلکنی الله و من معیه او رحمنا فمن یجیر الکافرین. جوار یعنی پناه دادن. شما در پناه کی می خواد برید؟ بعد فرمود شما که جوابی ندارید، میگیم الرحمن است که تمام کارها به او دست اوست. این تنوع در تعبیر است که آمنا بهی و علیه توکلنا. چون ایمان مهم بود، اول او رو ذکر کردن، بعد مفعول ایمان را آمنا بهی. حالا که ایمان به او تثبیت شد، علیه بر توکل مقدم شد. ما دو تا فعل داریم، دو تا مفعول. در فعل اول مفعول متأخر است، در فعل دوم مفعول متقدم. آمنا بهی یک، علیه توکلنا دو. حالا که ایمان تثبیت شد فقط به او توکل میکنیم. اول باید ایمان باشد تا اینکه به یک کسی توکل کنیم دیگه. حالا که ایمان تثبیت شد منحصراً به او توکل بکنیم. لذا در باب توکل علیه مقدم شد لافاده حصر، در باب ایمان اصل ایمان باید باشه تا باید به کیم ایمان بریم. آمنا بهی و علیه توکلنا. فستعلمون و بعد شما این تعلمونه، این سین درسته که سین تصویف ظاهرا هست، اما سین تحقیق هم هست در این مورد از موارد، مثل قول اعملو فسیر الله عملکم، یعنی یقیناً حتماً. فستعلمون یعنی حتماً، از قبیل سوف و سین سوف و امثال ذالک نیست که بعدها میفهمید، یعنی یقیناً میفهمید. من هو فی ضلال مبین. هیچ نداشت، ولی اصل ایمان چون مهم است، تادیه ایمانه. در جای دیگر هم داریم که برای افاده حصر، اما در اینجا در برابر کفار که قرار میگیرد، اصل ایمان شما به کیست؟ به خداست. حالا که ایمان به خدا تثبیت شد، فقط به او تکیه میکنیم. در جریان اینکه این آیه که پایانی سوره مبارکه ملک است، که در بحث دیروز هم یه مقدار اشاره شد، یا پریروز، اصل جامعه است که نعمت از اوست، نقمت از اوست، بخیر ربز و بس از اوست، همه رو شامل میشود. اما قدر متقنش همون جریان مکه است دیگر. این طور نیست که اگه در بعضی از تعبیرات آمده که این مال مکه است، این منحصر باشه. نه، یه اصل کلی است. علم اینا که تو منطقه های علاقی زندگی میکنن، در کنار چشمه های فراوان به سر میبرن، این آیه صادق است که اگر ذات اقدس اله یه قدری سطح این آبا رو پایین ببره، راهی برای بازیابی این آبا نیست. عمده این است که چون قدری متقنش در مکه است، و مکه هم یه شاه زمزم داشت، یه بئر میمون. بگرد حضرت بفرمود به این که بئر زمزم خب خیلی محترمه، ما اگر خیلی بیراه رفتید و خواستیم این چاه زمزم و یه قدر پایین ببریم، کی براتون زمزم میاره؟ قرض این است که این آیه کلیست، همه آبهای عالم شامل میشه، ولی قدر متقنش با مردم مکه حرف میزند دیگر. مردم مکه از زمزم و بئر میمون استفاده میکردن. ما اگر بخواهیم همون طوری که به فرمان ما این زمزم جوشید، اگر یه قدر دستور بدیم یه قدر پایین بره، کی براتون آب میاره؟ چون تو آیات دیگر دارد که این بارانی که میاد، همونطور که فرستادنش به دستور خداست، رهبری و هدایتش به دستور خداست. کجا دو راه باشه، کجا سه راه باشه، کجا چهار راه باشه، کجا پنج راه باشه، کجا فاصله و ارتفاع یا عمقش به زمین کمتر باشه، کجا بیشتر باشه، کجا میخواد چشمه در بیاد، کجا میخواد چاش در بیاد، یسلکه و ینابیع فی الارض، دو راه، سه راه، اتوبان، همه را ما تنظیم میکنیم. کجا باید سر در بیاره چشمه بشه ما باید بگیم، کجا با چاه بشه ما باید بگیم. سلکه و یعنی چشمه، و تمام رهبری ها به دست ماست، و تمام این سراها و چهارراها و پنجراها پر لجن و گله، اما هیچ کدام حق ندارن دست به این آب بزنن. شما میرین این چشمه هایی که میجوشه از لوله کشی که نیست که، از همین لجن ها در میاد دیگه، شفافه. نظیر همین شیری که فرمود من بین فرس و دم است، این تو نیست که اونجا لوله کشی باشه که، نخیه یه طرفش فرسه یه طرفش دمه دیگه، از این بدتر و کثیف‌تر چیه؟ این شیر شفاف‌تر میاد. من بین فرس و دم لبنم خالصا، تو این لجنه ها این آب شفاف در میاد. الان این چشمه هایی کسانی که سابقه دارن نه آشنا باشن، بعضی از چشمه هاست که همه اون قدما نسلن بعد نسل، من حداقل هزار سال این داره میجوشه، یک ذره گرد تو این سنگ های درونی چشمه نیست، شفاف، آب شفاف، اونم تو لجن در میاد، این خداست. فقط ما اگر بگیم این آب زمزم یه قدر پایین بره، شما با چه دستیلی؟ برخی ها که همون مادی فکر میکردن، میگفتن به این که ما با بیل و کلنگ، خب آخه بیل و کلنگ حدش تا یه جاییه، اگر از حد قدرتهای چاه نفت و بنزین گازیلم پایین تر بره چیکار بکنی؟ نفت پایین تر چیکار بکنی؟ چندین هزار متر پایین تر بری چیکار میکنی؟
اون که جز ماده نمیاندیشید میگفت با بلوکلند آب در میاریم. همین مکه، همین مردم مشکین مکه. و اونجا که جای معول نیست، جای کلنگ نیست، جای بیل نیست. قل ارائیتم، این کسی که چشم کورش بسته است، کوره همینه دیگه. افا من یمشی مکب بنغلا و وجهی همینه. همین سریح میگفتن ما با بیل و کلنگ میریم آب در میاریم. خب این اهدا اما یمشی سریعه دیگه. کسی که بگوید همه حرف قارون، بسیاری از ماها اسلامی زندگی میکنیم ولی اسلامی حرف میزنیم ولی قارونی فکر میکنیم. مگر قارون خب غیر از فرعون بود، فرعون داعیه‌ای داشت، اما این قارون محروم که همین گفته بود انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، من الان وجوهات بدم یا من زکات بدم، این یعنی چی؟ من خودم کار کردم، هوش اقتصادی داشتم، مال پیدا کردم. انما اوتی تو علا علم اندی، این حرف تو بعضی ما هم هست، میگیم خودمون دو شرح خوردیم، خودمون زحمت کشیدیم، خودمون هزارها نفر میان به جایی نمیرسن. لذا فرمود هر لحظه ای که از درس و بحث فارغ شدید الحمدلله رب العالمین، هر مطلبی را که فهمیدیم الحمدلله رب العالمین. مبادا کسی بگه من خودم زحمت کشیدم عالم شدم، این زحمت این توفیق همه و همه در کنار سفره اوست. فرمود با بیل و کلنگ من آب زمزم در میارم چیه؟ مگر اون روز با بیل و کلنگ به پای اسماعیل زمزم در آمد؟ ما همون جوری که در آوردیم همون جور پای میبریم. غرض این است که درست این یه اصل کلی قرآنیست و همه چشمه های روی زمین رو شابد میشود، اما قدر متقنش همون جریان زمزمه دیگه. خب ما زمزم رو چی رو در آوردیم؟ زیر پای اسماعیل بود دیگه. وقتی هاجر سلام الله علیها و ابراهیم سلام الله علیه گفت الا من تدعونا، آخه احد اینجا پر نمیزند، اصلا پرنده پر نمیاد، برای که پرنده جای پر میزنه که یه آبی باشه، اینجا یه مقدار سنگلاخه و شما هم میدونی که اینجا زمین موات نیست، بائر نیست، لم یزرع نیست، چهار یعنی چهار، غیر زیزر است. زمین دائر را، زمین بائر را، زمین موات را، زمین لمیزرع را نمیگن غیر زیزر. اونا عدی ملکه است، یعنی میشه بالاخره احیا کرد دیگر. غیر زیزر غیر از لمیزرع است، غیر زیزر غیر از موات است. غیر زیزر یعنی قابل کش نیست. شما این سنگلاخ ها رو چی رو کش میکنید؟ آب که نداره، هر چند بکنی سنگه. این میگن غیر زیزر. خلیل حق عرض کرد خدا اینجا غیر زیزره، اینجا بائر نیست که عده بیان دائر کنن، مواد نیست عده بیان اهدا کنن، لم یوزرع عده ملکه است، لم یوزرع نیست تا کسی باید کشه زر کنه، غیر زیزر است. رب انی اسکنت من ذریتی بوادن که غیر زیزر است، سنگلاخ بی آب. خب شما هر چی بکنی سنگ دیگه. همونجا زیر پای هاجر وقتی عرش کرد الامن تدعونا، خب همینجوری داری میری، کجا میذاری؟ اینجا که احدی نیست. فرمود الا رب حاضر البریه، این سرزمین یه مالکی دارد، من به این مالک دارم. همون مالک زیر پای اسماعیل زمزم در آورد دیگه. خب اگه پایین ببره چی؟ این با بیل و کلنگ حل نمیشه که. این کسی که به پیغمبر میگه ما با بیل و کلنگ حل میکنیم، مکبن علا وجه داره راه میره دیگه. پس بنابراین اگر کسی یه مقدار چشم و گوشش باز باشه دیگه، در برابر وحی الهی نمیگه ما با بیل و کلنگ یا با ابزار صنعتی این آب در میاریم، و بود اونقدر پای میبریم که ابزار صنعتی هم عاجز باشه. قل ارائیتم این اسبه ما و کم غورن فمن یعتیکم ما الودین. تو ذیل این آیات روایات متعددی است که بر وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه ما ایمین دیگه، القاب حضرت ما ایمین که اون روز هم بحث شد، به تبع وجود مبارک حضرت علما هم میگن ما ایمین. ما ایمین در درجه اول بالاصاله لقب پر افتخار وجود مبارک حضرت، بعد شاگردان اون حضرت هم که عالمان دینی هم میگن ما این، ماه معین لعند ماه معین ما اون که تناله الایدی تناله الدلا و تراه العیون، اون آبی که چشم رو میبینه و دل و به او دسترسی دارد، این بگن آی معین، این جاریست و همه میرسد که امیدواریم حوزه های علمی اینچنین باشند. والحمدلله.